در ساعت 18 با من مرتاد قاسم فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه هستید. به گفته یک مقام آمریکایی در یک ماه گذشته ایران به 100 میلیارد دلار از دارایی‌هایش دسترسی یافته. جان کری از آتش‌بس در سوریه با هدف انسان دوستانه از هفته آینده خبر داد. به گفته رئیس CIA گروه خلافت اسلامی از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. یک مقام آمریکایی میگوید ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی یافته. استفان مول مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تأکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهایی هم علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداری آن اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کرده‌اند. جان کری تأکید کرد که توقف درگیری از هفته آینده اجرا می‌شود و شامل گروه‌های به گفته او افراطی چون گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. به گفته آقای کری اعضای گروه حمایت بین‌المللی از سوریه همچنین توافق کرده‌اند تا به سرعت ارسال کمک‌های انسانی به سوریه را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم با تایید توافق برای توقف درگیری گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آقای لاوروف گفته است بمباران‌های روسیه علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه میگوید در این بمباران‌ها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما ترکیه، عربستان و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته جان برنن رئیس سازمان CIA گروه خلافت اسلامی یا داعش در نبردهایش از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده است. به گزارش CBS نیوز آقای برنن در مصاحبه‌ای گفت که گروه داعش همچنین به توانایی تولید محدود تسلیحات شیمیایی از جمله گاز کلور و گاز خردل دست پیدا کرده است. این مصاحبه قرار است روز یکشنبه از این شبکه پخش شود. به گفته رئیس CIA در حال حاضر این امکان وجود دارد که گروه داعش از این تسلیحات در کشورهای غربی بهره ببرد. گروه خلافت اسلامی یا داعش از سوی بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. به گفته ویلسون شوفنر سخنگوی ارتش آمریکا، این کشور در یک ماه گذشته به شکل قابل توجهی بر حملات هوایش به گروه خلافت اسلامی یا داعش در افغانستان افزوده. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش آمریکا گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور حدود یک ماه پیش اختیارات ارتش را در نبرد با داعش افزایش داد. به گفته آقای شوفنر همین مسئله موجب شد تا ابعاد حملات نیز گسترده‌تر شوند. حضور گروه خلافت اسلامی در افغانستان در کنار دیگر گروه‌های اسلام‌گرای مسلح یکی از تازه‌ترین چالش‌های پیشروی نیروهای نظامی این کشور است. آقای شوفنر گفت که عمده حملات هوایی آمریکایی‌ها به داعش در ولایت ننگرهار انجام شده است. این ولایت در شرق افغانستان قرار دارد و هم مرز پاکستان است. برنی ساندرز یکی از دو بخت اصلی حزب دموکرات آمریکا برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بار دیگر تأکید کرد که اگر رئیس جمهور شود سیاست عادی سازی روابط با ایران را پی خواهد گرفت. آقای ساندرز روز پنجشنبه در آخرین مناظره انتخاباتی حزب دموکرات در این حال گفت که معتقد است ایران حامی تروریسم در اقصا نقاط جهان است و نباید عادی سازی روابط فوراً انجام شود. ایران در گذشته همواره این اتهام‌ها را رد کرده است. این سخنان با انتقاد هیلاری کلینتون روبرو شد. او گفت که برای عادی سازی روابط با ایران هنوز کارهای بسیاری باید انجام شود. انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها تاکنون در دو ایالت این کشور برگزار شده و هر دو نامزد موفق شدند دست کم در یکی از این دو ایالت پیروز شوند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز 18 آبان ماه سال آینده برگزار خواهد شد. به گفته یک مقام آمریکایی ایران در پی اجرای برجام به 100 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده خود دسترسی پیدا کرده است. استفان مول مسئول اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در جلسه ای با نمایندگان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور تاکید کرد که ایران تاکنون به تمام تعهداتش پایبند بوده است. او در این نشست با انتقادهایی هم علیه توافق هسته‌ای مواجه شد. از جمله یکی از نمایندگان پرسش‌هایی درباره قابل اعتماد بودن روسیه در اجرای این توافق مطرح کرد. استفان مول در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری اورانیوم غنی شده ایران گفت روسیه مسئول این قضیه است و آمریکا از محل نگهداریان اطلاعی ندارد. اجرای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی از روز 26 دی ماه آغاز شده است. در ساعت 18:05:30 وقت تهران هستیم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مجلسیان و مجلسی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54 سلام میکنم به شما شنونده های خوبی که یک بار دیگه همراهید با برنامه ساعت ششم در یک عصر جمعه دیگه. من نیوشا بغراتی هستم، ازتون دعوت میکنم که جایی نرید، بمونید با ما. یک ساعت حدودا برنامه زنده داریم با حضور شما. پنج سال میگذره از روزهایی که این شعارها در کوچه و خیابان فریاد زده میشد. پنج سال میگذره از زمانی که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی دستگیر شدند و پنج ساله که ایران قیامت نشده. چرا ایران قیامت نشد؟ چرا رهبران اعتراضات 88 هنوز در حبس و حسرند؟ چرا دولت حسن روحانی از پایان دادن به حبس خانگی این سه نفر عاجزه؟ و اگر اونها امروز آزاد بشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 00420221122454 شماره مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. 6@radiofarda.com ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید کامنت بگذارید و اگر عضو تلگرام هستید میتونید از طریق شناسه @fardagram برای ما پیغام بفرستید. پس تکرار میکنم 00420221122454. امروز از پاریس تقی رحمانی همراه ماست، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. آقای رحمانی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
به شما و همه شنوندگان شما در ایران و سراسر جهان سلام عرض میکنم. خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم. آقای رحمانی اجازه بدید خیلی کوتاه در ابتدا ازتون بپرسم که به نظر شما چه نیرو یا نیروها و نهادهایی تصمیم گیر اصلی ادامه حصر و حبس هستند؟ سخنگوی دولت حسن روحانی آقای محمد باقر نوبخت چند روز پیش گفته بود در مورد مسئله رفع حصر که دولت به اندازه وسعش و حتی بیشتر، نقل قول میکنم، تلاش کرده اما تصمیم گیرنده نهایی نیست و گفته بود که من شاهد هستم تلاش های فراوانی صورت گرفته، ما به اندازه وسعمان تلاش میکنیم، در برخی موارد حتی بیشتر از وسعمان تلاش کردیم، اما در این زمینه تصمیم گیرنده نهایی دولت نیست. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما چه نهادی تصمیم گیر اصلی، البته آقای اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی کل ایران سه سال پیش به طور تلویحی گفته بود که این تصمیم آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که اونها رو در حصر قرار بده، که البته ایشون این تصمیم رو به زعم خودش نشانه دلرحمی آقای خامنه‌ای توصیف کرده بود، چرا که به نظر ایشون مجازات بزرگتری در انتظار این سه نفر میتونسته که باشه. به نظر شما تصمیم گیر اصلی کیه؟
ببین همطور که الان آقای اسماعیلی مقدم گفته و خیلی دیگه میگن، همین جمله آقای رئیس شورای امنیت ملی ایران آقای شمخانی میگه دوباره حرف نزنید من قاطی میکنم، و همچنین حرف آقای نوبت دقیقا من مشخصه، میگه ما زور ما نرسید. خب به کسی که اینا زورشان نمیرسه رهبری آقای خامنه ای به نظر من عامل اصلی حصر این افراد هست و استقرار هست این افراد. منتها با هدایت و حمایت راست افرادی و نظامیانی که در سیاست دیگران بهید مستقیم دخالت میکنند، یعنی به طب تصمیم گیرندی اصلی آقای خامنه ای.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظراتشون رو بشنویم، برگردیم بیشتر بحث رو باز بکنیم و بهش بپردازیم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و حمید از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای حمید عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم. به نظر شما چرا ایران قیامت نشد؟ چرا رهبران اعتراضات 88 همچنان در حبس و حصر هستند؟
با سلام و درود به شما آقای بغراد، همینطور همکاراتون تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و همینجور به ویژه این برنامه که خیلی خوب هستش که خیلی مسائل مطرح بشه و گفته بشه. در رابطه با حصر این بزرگواران، من اینطور میتونم بگم که به هر صورت ببینید یک قدرتی در کشور وجود داره، یعنی در واقع میشه گفت یک مجموع قدرتی ازش که فراتر از هر به قول معروف حکم و قانون عمل میکنه. همینطور که ما در گذشته هم دیدیم حکم به قول معروف ولایت فقیه، حکم رهبری، خب فراتر از هر معمولا این چیزی بوده که تا حالا نشون داده.
خب پس به نظر شما هم مثل آقای رحمانی فکر میکنید که تصمیم گیرنده اصلی آقای خامنه ای که البته خب نظر غالب هم در بین افرادی که چه اظهار نظر کردن چه تحلیل میکنن همین هست. میخواستم ازتون بپرسم که چرا هنوز در حصر هستن؟ آیا حکومت جمهوری اسلامی ایران از آزاد کردن این سه نفر احساس خطر میکنه همچنان بعد از سالها؟
خب به هر صورت با بیرون آمدن این دو بزرگوار از حصر آزادی عمل بیشتری خواهند داشت و خب مطمئن هستن که هواداران زیادی هم در میان مردم دارن. البته ما با اون کسانی که شعارهای بی ربط میدادن یا احیانا میان قیامت میشه چی میشه، اینا همش یه سری کسانی بودن که فقط بلوا درست کردن، فقط مشکل ها رو افزون کردن، هیچ کاری برای این دو بزرگوار که نکردن هیچ جز این که مشکلات رو بیشتر بکنن و اینها رو در تنگنای بیشتر قرار بدن، کار دیگه اصلا ابدا نکردن. حالا کاری به اون گروه ها و کسایی که سوء استفاده یا اینا بماند، اما ما این رو نباید فراموش کنیم که این دو بزرگوار هواداران کمی ندارن و مطمئنن کسانی هم هستن که واقعا ما دیدیم خب گروه های خشونت طلب هستن، کسانی که حتی خیلی راحت میتونن دست به قتل، دست به هر کار دیگه بزنن. خب از یک بود، البته نمیخوام این رو زیاد تغییر کنم، اما از یک بود باید این موضوع رو نگاه بکنیم که ممکن هست یه احساس یعنی امنیتشون به خطر بیفته، این هم هست به هر صورت. خب وقتی اینها بیان
یعنی به خاطر امنیت خودشون اینا رو توی حصر نگه داشتن،
یک بود این موضوع رو میتونیم
باشه. ممنونم از شما.
اینها از حد
متشکرم از شما آقای حمید عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید، از ایران همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. اجازه بدید باز هم از تهران داشته باشیم آقای محمد رضا رو خط ارتباطیمون. آقای محمد رضا عزیز به شما سلام میکنم. آقای حمید از ایران اعتقاد داشت که هواداران زیادی دارند آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد و به همین دلیل هست که حکومت ایران احساس خطر میکنه از اینکه بخواد اونها رو از حصر و حبس آزاد بکنه. البته در ادامه گفت که احتمال داره به خاطر جان خودشون هم باشه. شما چی فکر میکنید؟ دلیل اینکه این افراد هنوز در حصرن چیه؟
سلام میکنم شما بغراتی و شنوندگانتون. ببینید این دست بسته که اینی که حالا بخواهیم مسئولیت مستقیمش رو فقط گردن آیت الله خامنه‌ای بندازیم به نظرم نابغه‌ست.
کیه مسئولش؟ کیه به نظر شما؟ به نظر شما مسئولش کیه اگر آقای خامنه‌ای نیست؟ بفرمید.
بله ببینید شورای عالی امنیت ملی مصوبه در این رابطه بالاخره شورای عالی امنیت ملی اومد آقای موسوی خانم رهنورد و آقای کروبی رو به حبس فرستاد. من یادم سال قبل کیهان یک ادعایی رو کرد، گفت که آقای روحانی هم پای این صورت جلسه به حضر فرستادن این سه نفر رو امضا کرده. ادعایی که تا همین لحظه از طرف هیچ کس از مقامات دولتی تکذیب نشده.
ولی خب از طرف دیگه آقای روحانی به طور مشخص گفته در چند مرحله که خواهان برچیده شدن حضر، چه خودش گفته چه سخنگوش گفته، حالا چه اونا امضا کرده باشه یا نه.
نه ببینید الان وضعیت فرق میکنه. الانشون به این نتیجه رسیده باشن و موقعی که ایشون اومدن امضا کردن و صورت جلسه رو موافقت خودشون اعلام کردن فرق داره،
متفاوته. خب حالا به نظر شما متوجه این نکتتون شدم آقای محمد رضای عزیز، حالا اگر که امکان داره سوال من رو جواب بدیدین که به نظر شما به چه دلیل همچنان این سه نفر در حصر هستند و در حبس هستند؟ آیا همونطوری که آقای حمید از ایران اعتقاد داشتن تعداد هواداران زیاد ایشون باعث میشه که حکومت احساس ترس بکنه از آزاد کردنشون؟
من این تعداد هواداران رو قبول ندارم. ببینید حتی افرادی که اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستن موافق بودن با جنبش سبز، بارها این شعار ما بی شماری ما طرفداران آقای موسوی زیادن رو به سخره گرفتن. بکنم حتی دوست از این کاریکاتوریست معروف هم کاریکاتور کشیدن. ببینید این یک دلیله که خود اپوزیسیون هم فراموش کرده.
خب پس چیز نداره، یعنی به نظر شما هواداران زیادی ندارند؟ این شما منظورتون اینه؟
نه.
خب پس چرا آزادشون نمیکنه حکومت ایران به نظر شما؟ دلیل اینکه اینا همچنان بدون اینکه محاکمه بشن در حسرن چیه؟
یکی از دلایلی که میشه براش آورد اینه که در طبق بندی که حالا چه قانون هستش و وظایف شورای عالی امنیت ملی رو اونجا بالاخره مشخص کرده، شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه نرسیده. حالا خود آقای روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی هست ولی اونجا اعضای دیگه هم داره. این اعضا اونجا مشورت میکنن با هم دیگه، با هم دیگه میشنن مسائل مختلف. اونها تا الان به این نتیجه نرسیدن که آزاد کنن، ولی به نظر بنده اینی که افرادی بیا میگن از ترس هوادارانش میا فلان ندارن، من اونها رو رجوع میدم به سال 89 که ماجرای حصر پیش اومد. ببینید طبق ادعای خود طرفداران جنبش سبز در راهپیمایی چند صد هزار نفری 25 خرداد 88 اون هم آدم اومدن، در طی یک سال و نیم رسید به چند هزار نفر.
یعنی به نظر شما نیرو ریزش نیرو داشتن، ریزش هوادار داشتن و بیمی هم وجود نداره از طرف در واقع حکومت که بخواد اینها رو آزاد بکنه؟ از شما تشکر میکنم آقای محمد رضای عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه امروزمون. آقای بابک از نروژ رو هم بیاریم روی خط و بعدش بریم سراغ میهمان امروز برنامه‌مون آقای تغییر رحمانی. آقای بابک عزیز نظرات رو شنیدید، دو نظر کاملا متفاوت، آقای حمید و آقای محمد رضا هر دو از ایران. شما چی فکر میکنید در مورد دلیل اینکه رهبران جنبش اعتراضی سال 88 همچنان در حصر و حبس هستند؟
با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون آقای رحمانی. ببینید مسئله برمیگرده به خود شرایط جنبش سبز. بالواقع شرایط ایران با توجه اولا یک با توجه داشت که اولویت آقای روحانی رفع حس نبود، اولویت آقای روحانی در سیاست اصلی خودش مسئله اتمی ایران بود تا مسئله شکستن حس، و طرفی هم جناح انحصارگرا یا تندروها هنوز از مسئله خود جنبش سبز یک هراس و بیمی رو دارن، چرا که امروزه دارن از مسئله فتنه و مسئله نفوذ دارن صحبت میکنن که در واقع از این هراس همیشه وجود داره در ساختار جمهوری اسلامی ایران که یک نوع زمینه مجدداً فراهم بشه برای به خیابون اومدن مردم و بلند کردن صدای اعتراضاشون. از طرف این باید این مسئله رو داشته توجه داشت که متاسفانه ما در ایران یک نوع تشکیلات منظمی رو نداریم که پیگیر در واقع پیگیر خواسته‌ها و مطالبات مردم بشه. مثلا ما بعد از حسس هست داشتیم شورای هماهنگی راه سبز امید این تو چیزی بود که آره، ولی نتونستن مطالبات رفع حس رو ادام در واقع پیگیری بکنن چرا که جو امنیتی کشور هرچند آقای روحانی تا حالا تونستن
جو امنیتی رو تا حدی کاهش بدن در سیاست داخلیشون، ولی باز این جو امنیتی وجود داره. هنوز که همیشه انحصارگرایان از این میترسن که دادن فضای سیاسی باعث این بشه که در سالون انرژی آزاد بشه و توده های مردم به خیابونا بیان و مطالبات خودشون رو طلب کنن.
پس به نظر شما آقای بابک عزیز، این بیم وجود داره، این هراس در مورد جنبش سبز وجود، در مورد پتانسیل اجتماعی که بهش اشاره میکنید؟
دقیقاً این مسئله وجود داره، ولی از طرف این باید توجه داشته وقتی ما مسئله این شعاری که داده شد اگر زندانی بشن قیامت میشن، باید این مسئله رو یک نفر بهش توجه داشته. این مسئله خودش یک شعار بود. ما در طی انقلاب، در طی سالهای بعد از انقلاب چنین شعارهایی داشتیم که بیشتر هدفش تهییج بود، هدفش به خیابون کشوندن مردم و بیان احساسات بود تا یک مطالبه واقعی. از طرفی خب خلأ رهبری رو باید در نظر گرفت.
خلأ رهبری در جنبش سبز.
بله، خلأ رهبری در خود جنبش سبز. از طرفی مسئله سرکوب شدیدی بود که ما در جمهوری اسلامی ایران داریم که باعث دستگیری های شدید شد. خب این رو داره در بدنه جامعه تجربه میکنه. مثلا کما که حالا در دوره خدای روحانی هم میدونید دستگیری کماکان ادامه داره.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز. متشکرم که از کشور نروژ همراهی کردید ما رو. 00420221122454. مهربانو برای ما نوشته: وقتی آن جمعیت میلیونی به راه افتاد و نمیتوانستند جلویش را بگیرند، اگر آقای موسوی و کروبی مردم را به آرامش و حقوق مدنی ترغیب نمیکردند، شرایط تغییر میکرد. در آن روزها تعداد بیشماری جوانهای بیگناه کشته شدند. اگر مردم صحنه را خالی نمیکردند، حکومت جان نمیگرفت و مجبور بود عقب نشینی کند. علی برای ما نوشته: حکومت ایران دقیقاً مثل حکومت کره شمالی است. هیچ کس در این حکومت اختیاری ندارد غیر از رهبر، بقیه فقط امربران خامنه ای هستند. دولت و آقای روحانی بدون چراغ سبز خامنه ای کاری نیست. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. اگر که عضو صفحه های فیسبوک یا اینستاگرام رادیو فردا نیستید، میتونید همین الان ما رو اونجا جستجو کنید، پیدا کنید، لایک کنید، دنبال کنید و زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. من تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو میخونم. اگر عضو تلگرام هستید به شناسه @فرداگرام میتونید برای ما نظر خودتون رو ارسال بکنید و از طریق ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. آقای رحمانی، نظرات بسیار مختلف رو شنیدیم. اجازه بدید همین سوال محوری رو از شما بپرسم: چرا هنوز این سه نفر در حبس هستند، در حصر هستند؟ آیا به نظر شما اونطوری که مثلا حمید از ایران میگفت احساس خطر میکنند از آزاد شدن این سه نفر؟ محمد رضا میگفت در مقابل اینا هواداران زیادی ندارن، شورای عالی امنیت ملی هم مسئول حصر رو به هر حال هنوزم به این نتیجه نرسیده که بخواد اینا رو آزاد بکنه. شما نظرتون چیه؟
ببینید، این کوتاه بگم، دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور حصر داده، نه شورای امنیت ملی. اونم برداشت ایشان از یک ماده قانونی کسانی که میتوانند اخلال ایجاد کنند. پس اساسا بحث به شورای امنیت ملی ربط نداره. آقای محمد رضا باید این دیدگاهش اصلاح کنه. دوباره راهپیمایی 25 خرداد چند صد هزار نفر نبود. به تعبیر خود آقای قالیباف شهردار تهران، در حدود 3 میلیون نفر شرکت کرده بودند. ولی خیلی تازه عبور کنیم. به نظر من حصر رهبران جنبش سبز نشان دهنده این است که ایران یک جامعه مدنی ژله‌ای ولی ضعیف، ولی در این حال فعال داره، که این پتانسیل میتواند هرگاهی پشت یک جریانی که رفتار مسالمت‌آمیز داشته باشه ولی خواسته داشته باشه قرار بگیره و تعادل سیاسی در درون حاکمیت ایران برهم بزنه. ببینید، باز اتفاقی که در سال 1388 افتاد یک روند رو قطع کرد. درست پیروز نشد، یک روند رو قطع کرد. روند این که حرف اول آخر همه آقای خامنه ای و سپاه بزنه، یعنی برنامه‌ای که از سال 1384 شروع شده بود، به اصطلاح ما رو این روند سال 88 آیان با زور و حتی به اصطلاح با هر عنوانی کسی رئیس جمهور کردن و در ادامهش در سال 92 جواب مثبتی نگرفتن. پتانسیلی که در جامعه ایران برای زیست مسالمت آمیز با جهان و یک نوع تنوع در جامعه ایران هستش، در حقیقت باعث استمرار همین هست شده. ولی همین هست به عنوان یک خواسته، نه به عنوان شرط، در همین انتخابات اخیر و در هر جایی که بشود طبقه متوسط تحصیل کرده ایران که تعدادش هم کم نیست به اصطلاح معروف بتواند رفع هست رو داد میزند به اندازه توان خودش و این با و این نشان میدهد که این پتانسیل
کجا داد میزنن آقای رحمانی؟ کجا تا این 5 سال اخیر فریادی شنیده نشد به جز یک تعداد کمپین های شبکه های اجتماعی و امثالش، بیانیه هایی که از طرف افراد خیلی فعال در امور مدنی و سیاسی داده شد یا فرض کنید تومارهایی که امضا شد؟ ما به ازای اجتماعی، ما به ازای کف خیابان ما ندیدیم.
ببینید، ما به ازای کف خیابان یه دامان خاصی بود. پتانسیل ما به ازای خیابان در حقیقت در اون دوره با سرکوب از یک طرف دیگه، از یک طرف دیگه با ویژگی های کنترل و اینجا آقای احمد اینجا بخشی از پول نفت و بخشای دیگه جامعه دار و از یک طرف دیگه جنبش سبز یک نیروی تمام فراگیر نبود و از یک طرف دیگه جنبش سبز نتوانست روحانی دنبال خودش بیاره، 100% ما به ازای خیابان نمیتوانست داشته باشه، ولی ما به ازای اجتماعی داره. ما به ازای اجتماعی جنبش سبز انتخاب خود آقای روحانی، یعنی آقای روحانی نه که رهبران جنبش سبز به آقای روحانی رای دادن، اگر نبود حالت جنبش سبز رای مردم خوانده نمیشد و امروز به اصطلاح معروف انشقاق در درون خود حکومت شکل نمیگیره. ببینید، یک موقع یک جنبش اجتماعی مستقیم پیروز میشه. ببینید، به نظر من جنبش سبز پتانسیل دموکراسی خواهیش بالاتر از توانش بود و بالاتر از مثلا قدرتش بود. این خاطر این جنبش نمیتواند، الان هم نمیتواند مستقیم به پیروزی برسد. یعنی جنبشی قبول داشته باشد به راحتی میشود اصول قانون اساسی عوض کرد، به جامعه مدنی نزدیک شد و عبارتی رأی مردم تعیین کننده باشد. ببینید، در ایران رأی مردم موثر است نه تعیین کننده. جنبش سبز دنبال تعیین کننده بودن رأی مردم بود، یعنی جمهوری شدن واقعی. ما هنوز تا این مرحله خیلی فاصله داریم، ولی این نباید مانع از دیدن نقش جنبی و نقش بسیار تاثیرگذار جنبش سبز باشه. و همچنین الان هم رهبران جنبش سبز اگر آزاد بشن به عنوان نیروهایی که میتوانند به اصطلاح در حاکمیت اثر بذارن، به نفع جامعه مدنی عمل کنن. این خیلی فرق دارد تا اینکه یک جریان آلترناتیو بشه. به تبع جنبش سبز آلترناتیو نمیتوانست بشه. حالا الهی باشه در توضیح خواهم داد چرا دموکراسی خواهان و دیدگاه های جنبش سبز در ایران نمیتوانند آلترناتیو باشند، ولی نمیشود تأثیرشان و خصوص تأثیر مثبتشان در برآیند قوا که به نفع جامعه هست در نظر نگرفت. این به نظر من مهم است. اگر ما این خوب شناسایی کنیم، شاید بتوانیم یک زمان جریان هایی که به دنبال تعیین کننده بودن رأی مردم هستن به مرحله تعیین کننده این برسن.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. سپینود برای ما از کرج نوشته که وارد ششمین سال حصر و حبس شدیم، اما همچنان مردم فراموشکار هستند و اگر 66 سال دیگر هم بگذرد همین وضع ادامه خواهد داشت. برای ما شنونده مخاطبی با اسم مستعار در تلگراممون نوشته برای موسوی و کروبی و رهنورد متاسفم که خودشون رو به خاطر آدم‌های فراموشکار دچار این دردسر کردند. همونطور که با دستگیری اینها اتفاقی نیفتاد، با آزادی اونها هم اتفاقی نخواهد افتاد. حتی اگر این رهبران جنبش سبز اعدام هم شوند هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما ملت فراموشکار و اهمالکاری هستیم. این دو شنونده‌ای بود که نظرشون در یک راستا بودند و انگشت اتهام رو به سمت مردم ایران، هواداران در واقع جنبش سبز نشانه می رفتن. شما هم چه موافقید با این نظر، چه مخالف؟ جاتون در برنامه ماست. @فردگرام شناسه‌ای که در تلگرام میتونید از طریقش به ما پیغام بفرستید. در صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست های مرتبط نظر شما خونده خواهد شد و در از طریق ایمیل 6@radiofarda.com هم نظرتون رو میتونید به ما برسونید. بریم به بندرعباس و همراه بشیم با آقای مهران. سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما علت در حصر و حبس بودن این سه نفر، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، چیه؟
من سلام دارم خدمت شما بیننده های عزیزتون. ببینید، به نظر من آقایان موسوی و کروبی دیگه برای مردم ایران مردن. وقتی که شما تو منافعتون تو مطرح بودن این افراد، دیگه برنامه رو به نفس پاس دیدین، و میره تا سال بعد دیگه حتی اصلا زاده نمیشه، دیگه چه انتظاری میشه از مردم داشت که اینا رو کلا فراموش کردن و اینا رو به قولی به زباله‌دار تاریخ فروختن انداختنشون.
خب حالا که به نظر شما اینها اهمیتشون، اهمیت این افراد فقط برای رسانه‌های بیگانه هست و ما هم فقط سال یه بار اختصاص میدیم برنامه های این صحبت ها و اهمیتی برای مردم نداره، حالا با اون لحنی که صحبت میکنید به زباله‌دان پیوستن و این صحبت ها، به نظر شما چرا از حس رو حبس در نمیان این افرادی که هیچ اهمیتی ندارن و هیچ تأثیری هم ندارن؟
خب این به نظر من سه تا اهمیت میتونه داشته باشه. یکیش برای مردم ایرانه که اینا کمتر درد سر درست
میکنن. خب اینا که اهمیتی ندارن، که اینا اگر اهمیتی ندارن و پیروی ندارن، هواداری ندارن، چه درد سر میخوان درست کنن بر مردم؟
بله خب دومین موضوع میتونه
اولی پس رد شد دومی
کمتر درد سر درست کنن. بله سومیش که همه مهمتره اینی که حضرت شما یه برنامه دارید که سالی با بین اختصاص بدید.
پس نتیجه میگیرید شما که آقای خامنه ای و شورای عالی امنیت ملی برای اینکه ما برنامه داشته باشیم که پخش بکنیم، این سه نفر رو در حس رو حبس نگه داشته. واقعا امیدوارم که انقدر مسئولین جمهوری اسلامی به فکر برنامه سازی در رسانه های مختلف از جمله رادیو فردا باشن. ما همیشه تشکر میکنیم از اینکه سوژه برای ما فراهم بکنن، ولی نه به قیمت اینکه افراد دیگر در حبس و حصر 5 سال نگه دارن. امیدوارم که هیچ وقت به قیمت جان کسی تموم نشه این که در واقع مسئولین جمهوری اسلامی بخوان کمک بکنن به برنامه سازی در رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اجازه بدید بریم به ایران و همراه بشیم، بریم به آلمان و همراه بشیم با خانم شهرزاد. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم شهرزاد عزیز به شما سلام میکنم و از شما میپرسم به نظر شما دلیل این که این سه نفر همچنان در حصر و حبس هستند چیست؟
بعد از سلام خدمت شما نیوشای عزیز، خدمت آقای رحمانی، و درود و سلام پربهای من خدمت خانم رهنورد، آقایان کروبی و موسوی عزیز، و همطور سلام من از راه دور خدمت خانم نرگس محمدی، این زن مبارز. من آماده هستم که جواب شما نیشای عزیز رو بدم.
پرسیدم ازتون که
در درجه اول حرف سادهش این هستش که میترسن
از چی؟
اصلا من این مسئله رو قبول ندارم که گفتن اول این شعار این بودش که اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه، و بعد گفتن اگر موسوی دستگیر بشه. ببینید همون شعار اول، اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه، ببینید این قیامت هنوز داره ادامه داره.
کجاست این قیامتی که ادامه داره خانم شهرزاد؟
بله بله داره، برای این که شما ببینید وحش اصلا خامنه ای خورد شد بعد از سال 88 که خامنه ای وجود نداره، با وحشیانه ترین سرکوب ها، با حملاتی که کشتن و زدن و کهریزک و تجاوز دهنا رو بستن و بعد حکومت کردن که نشد قدرت. شما فکر نکنید حتی آقای روحانی در تحت حمایت جنبش سبز اومد سر کار. شما فکر کنید خیلی از قدرت ها خودشون را در کنار جنبش سبز قرار دادن و الان حتی نوه امام محروم شده در این معامله. نه نه نه، من اصلا معتقد نیستم که شکستی شامل حال گروه جنبش سبز و آقایان و خانم رهنورد که در حبس هستن شده.
ممنونم از شما.
ادامه شما فکر کنید خبرنگار دانشجو در هر فرصتی که گیر میاد میگه که روحانی یادت باشه، موسوی باید باشه، اینا همه در این فضای سرکوب.
یکی دو بار بیشتر این اتفاق نیفتاد البته.
شاهکار آقا.
ممنونم از شما. متشکرم خانم شهرزاد عزیز. ممنونم از اینکه برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو دوستان شما هم میتونید همراه ما باشید در برنامه. راه‌های تماس رو براتون بعد از اینکه آقای سیامک رو از ایران روی خط آوردیم تکرار میکنم. آقای سیامک عزیز سلام میکنم به شما و نظر شما چیه؟ جنبش سبز وجود داره؟ حکومت آیا میترسه از آزاد کردن موسوی و کروبی و رهنورد، یا اونطوری که آقای مهران مثلا از بندر عباس گفته بود هیچ اهمیتی این افراد ندارن؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، جنبش سبز یک جنبش پویایی است که این رژیم ازش ترس و وحشت داره، و اگر هم میبینید که ساکت شدن، این جنبش جنبش مسالمت آمیز بوده و پایش بر اساس خشونت نبود و این رژیم خشونت بیش از اندازه به خرج داد. به دفتر مراجع حمله که مراجع طرفدار جنبش سبز حمله کردند، به مردم حمله کردند، چون آقایان موسوی کروبی واقف بودند به وحشیگری این رژیم که اینا اگر نتونن کنترل کنن نیرو از کشورهای اطراف مثل حزب الله لبنان و و گروه‌های فلسطینی میارند، به مردم توصیه کردن که از راه‌های مدنی پیگیر بشن. مردم هم انتظار آزادی این دو بزرگوار نشینه. الان شما ببینید آقای نوریزاد و دکتر ملکی نافرمانی مدنی دارن انجام میدن، از اون اینا یاد بگیرید، حمایتشو کنید، چون نگذارید که این رژیم به دلخواه خودش هر کاری میخواد انجام بده. پس این الان قیامت هم شد آقای بغراتی. تذکراتی که آقای موسوی در مورد فساد دادن در این حکومت دولت آقای احمدی نژاد چه قیامتی به پا شد؟ ایران چقدر تورم چقدر رفت بالو؟ اینا خودش یک قیامتی بود اگر به توصیه های ایشون گوش داده بودن. ما اول حصر نکرده بودن، طرفای مخالفان هم شنیده بودن، ما در این موقعیت نبودیم، تحریم نمی شدیم.
ممنونم از شما،
مردم عزیز ایران.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. متاسفانه وقت بیشتری نداریم، از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. برای ما خانم آزاده نوشته که در جواب دو سوال اول شما، یعنی اینکه چرا ایران قیامت نشد و اینکه چرا همچنان در حصر و حبس هستند، بعد بنویسم که جمهوری اسلامی ایران در دل ملت ایران ترس و ارعاب انداخته، خفقان، دستگیری‌ها، زندان‌ها، احکام ناعادلانه و در نهایت رعایت نکردن قوانین بشری. در جواب این سوال که چرا آقای روحانی از پایان دادن به حبس عاجز است، مهمترین دلیل وجود گروه‌های مختلف قدرت در ایران است که هر کدام از این گروه‌های قدرت برای خود منطقه امنی اختیار کردند که روبرویی با آن را مشکل می‌کند. برای ما عبدالله نوشته اینها، یعنی رهبران اعتراضات 88، حقشون زمانی که خودشون ظلم می‌کردند طرفداران حقوق بشر کجا بودند؟ هر کسی در این دنیا به کسی ظلم کنه توی همین دنیا هم مجازات میشه، اینها هم حقشونه. این نظرات رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشتن این دوست و مخاطب ما، زیر پست مرتبطی که گذاشتیم برای اینکه نظرتون رو اونجا بنویسید. برای ما مریم در تلگرام نوشته شاید نظام فکر میکنه که اگر این سه نفر رو در حبس و حصر نگه داره دیگه نارضایتی نمونه، در حالی که دارن صورت مسئله رو پاک میکنند. مردم شاید رهبران جنبش رو فراموش کنند، اما نارضایتی رو فراموش نمیکنند. شناسه ات فرداگرام راهیه که شما میتونید از طریقش به ما پیام بفرستید در تلگرام، در صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید و به آدرس 6@radiofarda.com میتونید ایمیل بفرستید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. آقای رحمانی، سوال دیگری که از شما داشتم در مورد نقش آقای روحانی و دولت آقای روحانی بود در ادامه پیدا کردن حصر و حبس، یا در واقع اینطور بخوام بگم شکست نشدن حصر و حبس. آقای روحانی پیش از اینکه انتخاب بشن به مقام ریاست جمهوری گفته بود که مسائل رفع حصر و حبس یکی از مسائلی که دنبال خواهد کرد. آقای نوبخت هم که به روشنی گفته که در مورد رفع حصر دولت تلاش کرده اما نتونسته به جایی برسه. آیا بضاعت دولت به نظر شما در همین حده؟ آیا کار بیشتری واقعا از دستش بر نمیاد در شرایط فعلی؟ یا شاید اونجوری که یکی از شنوندگان ما گفت، مسئله اینه که در واقع اولویت، آقای بابک از نروژ گفته بود، اولویت روحانی نیست، اولویت روحانی مسئله سیاست خارجی و اتمی بود، نه شکستن حصر.
دکتر کلی آقای روحانی خودش ابتدا به ساکن وعده رحص رو نداد. جنبش دانشجویی وقتی یه مدار فعال شد در اواخر انتخابات 92 و همچنین بخشی از افکار عمومی و بخشی از اقشار تحصیل کرده ایرانی به صلاح خاطر از آقای روحانی خواستن، آقای روحانی هم وعده داد. در دانشگاه و در سخنرانی دانشگاه ها. از این طرف که آقای روحانی تلاشش کرد، اون تو تلاشش بوروکرات بود. آقای روحانی یک مقام حکومتی است، نه اپوزیسیون به اصطلاح معروف. با توجه به این که شما یه دقت کنید، جنبش سرد و رهبری دکتر رهبریش به نظر من ترکی که در داخل حاکمیت ایران انداخته و خصوص مسئله بسیار مهمیه. یعنی امروز آقای هاشمی اگر اینجاست به خاطر بقایی است که نامتون بشه سبز رخ داد، و امروز اگر خیلی اتفاقات در حکومت ایران افتاده و سید حسن خمینی و حسینی جماران که پایگاه نظام جمهوری اسلامی بوده الان در مقابل آقای خامنه‌ای برای منافع خودش وای میسته، اینا همه اون شکاف‌های استراتژیکی است که جنبش سبز، جنبش تاثیرگذار و تعیین کننده انداخته. آقای روحانی به نظر من یک آدم بوروکراتیه، با محاسبات میرود جلو. الان از برجام دو حرف میزنه. برجام دو از نظر ایشان آشتی داخلی است، ولی جنبش سبز پتانسیلی دارد و رهبرانش اگر رو شعارهاشون همچنان باشن پتانسیلی دارد. این پتانسیل همچنان میتواند تاثیر داشته باشد بر مناسبات ایران. اما ما اجازه بدید این مسئله اگر رهبران دستگیر بشوند ایران قیامت میشود، ببینید این شعار بخشی از افراد جنبش سبز بود. دوست ما نکته جالبی گفت، گفت حتی اگه اون شعارهای رادیکال بذاریم کنار، اینا یک سری هوادارانی در بدنه اجتماع ایران دارن که اینا البته هزینه سنگینی نخواهند داد. مردم ایران آماده دادن هزینه سنگین نیستن به خاطری که از ناامن شدن میترسن. شما دقت کنید آقای خامنه‌ای الان آس امنیتی گذاشته رو میز، یعنی خود آقایان در منطقه کمک کردن به شلوغی، حالا الان دارن میگن ما امنیت ایجاد کردیم. البته دروغ هم نمیگن، من تا این امنیتی گذاشتن به عنوان بلکه برنده جناح راست در این دوره فقط با شعار امنیت اومدی جلو. مردم ایران هم نمیدونن ما در یک بازی شطرنج پیچیده قرار داریم که بازیگر شطرنج چندان هم به اصطلاح چیز نیست، رعایت کننده نیست. نمونهش حرف سخنگوی شورای آقای نگهبان که میگه آقای جنتی خودش میبرد و میدوزد، به کسی هم حتی در داخل شورای نگهبان هم حرف نمیزنه. یا با چنین شرایطی اگر دقت بکنید ما با روحانی با همچین ویژگی مواجه از این طرف آقای روحانی خودش هم یک دولت یک دست نداره، از یک طرف یه مسئله اقتصادی و امنیت مسئله اصلی مردمه، مسئله بسیار رفع هست، مسئله بخشی از حاکمیت دقت کنید بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی و مسئله بخشی از اقشار مردمی هست که در کنار نان آزادی هم میخواهند، یعنی همزمان به هر دو توجه میکنند، ولی به طور عموم مردم هر کشوری اول به نان و امنیت و نان و بعد به آزادی های مدنی و بعد به آزادی های سیاسی توجه میکنن. جنبش سبز متعلق به مردمی که در کنار نان به آزادی های مدنی و سیاسی هم توجه داشتن. اینا هنوز در ایران تعیین کننده نیستن ولی همچنان تأثیر گذارن. اتفاقا شاید در تاریخ ما جنبش سبز و رهبرانون به جایگاهی که داشتن توانستن بخشی از پتانسیل جامعه در ارتباط و پتانسیل بخشی از حاکمیت قرار بدن که اینا خواستهاشون یکسان نیست. تازه که جنبش سبز پیروز میشد معلوم نبود که بتواند اون شعارها رو در حکومت تحقق بدن. این خیلی مهم هستش. گفتم دموکراسی خواها بردشان در ایران تعیین کننده نیست. با توجه به این دولت روحانی الان بخش همین گذاره آقای موسوی سر کار داره، ولی دولت روحانی یک اولویتش نیست، دو در توانش نیست، سه بروکرات ها در توازن و قوا کار میکنن. یعنی وقتی که بین دموکرات ها و نظامیان کشمکش بشود بروکرات ها برندن، وقتی دموکرات ها تعیین کننده نباشن به بروکرات ها تن میدن، یعنی رضایت میدن در مقابل به اصطلاح نظامیان. اینا قاعده ایست که به نظر من آقای روحانی بهش آگاه هست و بهش دارد عمل میکنه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. برای ما مصطفی نوشته در از طریق تلگرام برای ما نوشته که روز به روز هواداران جنبش سبز داره بیشتر میشه. من دوستای خودم رو میبینم که میگن طرفدار جنبش سبز اهل قشر متوسطن و زیاد اهل هزینه دادن نیستن، ولی در انتخاب آقای روحانی دیدیم که طرفداران جنبش سبز به ایشان رای دادن. این بخشی از صحبت‌های ایشون بود، مصطفی از فریمان. برای ما آقای حمید نوشته جنبش سبز برای رشد نیاز به عواملی داشت که جریانات بعد از انتخابات 88 شرایط را فراهم کرد و نهایتاً خواست جنبش سرنگونی رژیم بود که مرگ بر دیکتاتور را شعار خود قرار داد و آنجایی که موسوی نهایت خواستش برگرداندن ایران به دوران طلایی امام بود تناقض شروع شد و به عبارتی جنبش سبز از رهبران خود عبور کرد. در تلگرام به شناسه @فرداگرام، در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط، و از طریق ایمیل 6@radiofarda.com و یا از طریق شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454 میتونید همراه باشید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا که امروز به مناسبت پنجمین سالگرد حصر و حبس رهبران جنبش اعتراضی سال 88 میپردازیم به ریشه یابی این که چرا این افراد همچنان در حصر هستند و اتفاقاتی که حول و حوش این مسئله افتاده. آقای کوهسار از کرج رو خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما رو بپرسیم. به نظر شما چرا بعد از 5 سال همچنان رهبران جنبش سبز در حصرند؟
منم سلام میگم خدمتتون آقای نوشا. ممکنه ارتباط من قطع بشه چون این مدتی که پشت خط بودم بارها قطع و بست شده. بنابراین من صحبتامو تکه تکه خدمتتون عرض میکنم. اخیراً رهبر فرمودن معلوم نیست چه زمانی این خسارات سال 88 باید جبران بشه. خب این رو باید روشن بگن منظورشون اینه چه کسی جبران بکنه، مردم باید بکنن، چه کسی باید این کارو بکنه. آیا صدای من میاد؟
بله صدای شما رو میشنویم، بفرمایید آقای کوهسار.
بله من یعنی واقعا اینو میگم، اینو به عنوان یه صحبت سیاسی نمیکنم، واقعا به عنوان یه فردی از جامعه میگم. برای من روشن نیست حتی مفهوم فتنه. من فکر میکنم وقتی صحبت فتنه میشه بخشی از تندروها یه معنی استنباط میکنن، یه منظوری دارن، خود رهبر یه منظور دیگه ای داشت از اول. بسیارم به ندرت واژه فتنه رو به کار برد.
فتنه آقای کوهسار چه معنی دیگه ای میتونه داشته باشه؟ به لحاظ لغوی و به لحاظ بار معنایی میتونه چه مفهوم دیگه ای داشته باشه غیر از همون چیزی که همه درک میکنن ازش؟
نه ببینید، این که چه کسی فتنه رو ایجاد کرد، کدوم بخش از اون اعتراضات فتنه بود، از چه زمانی، از نظر تندروها، از نظر همون کسایی که اون انتخابات رو برگزار کردن، مسائلی که قبل از انتخابات بود، من فکر میکنم به عمد شبهات ایجاد کرده بودن که مردم حساس بشن. کاری که وزیر کشور وقت کرده بود این که آقا من به هیچ کسی اجازه نمیدم نظارت کنه، حتی همین وزیر دادگستری فعلی که گفته بود ما برای آروم کردن جامعه گفته بود ما سعی میکنیم یعنی بازرسی کل کشور ندارد کنه، بلافاصله گفت ما بازرسی کل کشور هیچ نهاد دیگه هم نمیذاریم دخالت کنه در انتخابات. یعنی عمدن سعی میکردن جو و جوری ایجاد کنن که مردم دچار تنش و التهاب، جامعه دچار تنش و التهاب بشه. من فکر میکنم اگر قرار بررسی فتنه بشه باید از اونجا شروع بشه. یعنی من یه مطلبی نوشته بودم، آسیب شناسی یک رویا. یعنی مردم یه حالتی داشتن اون زمان که فکر میکردن میتونن تحولی رو داخل نظام ایجاد کنن با آرامش. من با مدتات میخواستم اینو بگم، منتها ما فکر میکنیم یعنی امثال من وقتی رهبران اون حرکت در خطرن ما نمیتونیم همه واقعیاتی چون فکر میکنیم به اونا ظلم میشه. من فکر میکنم آقای موسوی هم اشتباهات زیادی کرد. یکی این بود که کسی خودش رو سخنگوی ایشون معرفی کرده بود در خارج که به هر حال هم نظام اساس بود هم جامعه نسبت به ایشون زیاد، ولی 6 ماه طول کشید تا آقای موسوی بگن آقا این شخص سخنگوی من در خارج از کشور سخنگویی ندارم.
البته آقای موسوی یعنی که از اول آقای اردشیر امیر ارجمند بودشون، فکر کنم شما آقای کروبی رو میگید به خاطر اینکه آقای موسوی از اول اردشیر امیر ارجمند رو گذاشته بود که جزء حلقه مشاوران خیلی نزدیک ایشون بود و هنوزم به عنوان
نه حالا بس من اسم ببرم اشکالی نداره آقای مخمل.
نه نه خواهش میکنم. بله بله حالا دیگه اسمو بردین، متاسفانه آقای مخمل باف نیستن اینجا که بتونیم از ایشون صحبت بکنیم. خواهش میکنم پس این بحث به خاطر اینکه ایشون هم حضور ندارن اینجا قطع بکنیم. آقای کوهسار عزیز از شما تشکر میکنم آقای کوهسار که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. از شما هم دعوت میکنم اگر میخواید در بحث امروز ما صحبت بکنید و شرکت بکنید با شماره تلفن 00420221122454 همراه ما باشید. خانم آذر از آلمان روی خط ارتباطی ما هستند. سلام میکنم به شما خانم آذر عزیز و نظر شما چیه؟ به نظر شما اگر امروز موسوی و کروبی آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ آیا آزاد شدنشون تأثیری داره در جامعه امروز ایران؟
به نظر من تأثیری نداره. با سلام البته ببخشید.
خواهش میکنم.
به نظر من تأثیری نداره چون موسوی و کروبی بهانه شدن اون موقع برای قیام مردم. مردم یک سری خواسته های مدنی داشتن. و اینا شدن باعث و بانی که مردم بیان شعار سرنگونی جمهوری اسلامی رو بدن. تا زمانی هم که شعارها عوض نشده بود با اینا کاری نداشتن، حتی تظاهرات ها به اون شدتی که باید بعدن در واقع سرکوب شد نشده بودن. زمانی که مردم شعار سرنگونی جمهوری اسلامی رو دادن اون وقت بود که دیگه به شدت بیشتری مردم سرکوب شدن و تیرباران و گروه باران و از اینجور چیزا شد. اگر نه اول اگر یادتون باشه تظاهرات ها به این شدت سرکوب نشده بود.
خب حالا فکر میکنید که
شدن بهانه‌ای که
فکر میکنید که الان اگر که آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد آزاد بشن از حبس و حصر بیان بیرون، به نظر شما برای دولت آقای روحانی چه تأثیر خواهد داشت؟ به چه شکلی تعبیر میشه و چه تأثیری خواهد داشت روی عمل کرده ایشون؟ بفرمایید.
از نظر من آقای روحانی اگر معتقد بود به حرفایی که زده بود هیچ وقت چیز نمیشد، تایید صلاحیت نمیشد. ایشون تایید صلاحیت شد چون عمیقا به حرفایی که میزد معتقد نبود، فقط یک سری قولایی داد که مردم رو در واقع گول بزنه و مردم ما چون که خواسته های مدنی داشتن.
نه منظورم اینه که من سوالم این نبود خانم آذر، سوال من اینه که اگر امروز آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد آزاد بشن
تأثیری نداره چون مهره‌های
سوخته هستن. به نفع آقای روحانی یا به ضررشه به نظر شما؟
به نفع آقای روحانی مطمئنن میشه. این که تأثیر مطمئنن توی انتخاب مجددش مردم ما به سادگی قبول میکنن که کار اون بوده.
ممنونم از شما، متشکرم خانم آذر عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم. برای ما آقای عبدالله از کاشمر نوشته: به نظر من تنها دلیل ادامه بازداشت موسوی و کروبی ترس از افشای فساد نظام حاکم توسط این دو نفر هست. آقای عبدالله از کاشمر نوشته. و از طرف دیگر برای ما آقای حمیدرضا از تهران نوشته: آزادی موسوی و کروبی به نفع هیچ کدام از جناها نیست، جناهایی که حیاتشان در حیات جمهوری اسلامی میدانند که الان در صورت آزادی آن دو دیگر جنبش سبز دنبال رأی سال 88 خودش نیست، بلکه دنبال براندازی رژیم است که به نفع آنها نیست. حمیدرضا از تهران نوشته. شناسه @فرداگرام در تلگرام، در صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط، @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه که باهاش آقای علی همراه شده از نروژ. سلام میکنم به شما آقای علی عزیز. به نظر شما در ایران امروز، ایران بعد از روحانی، ایران بعد از رفع تحریم ها، اگر موسوی و کروبی و رهنورد آزاد بشن چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته؟ تأثیری دارن؟
منم عرض سلام دارم خدمت شما. من معتقدم اگر یک نظرسنجی الان انجام بشه یا نظرسنجی هایی که الان انجام داره میشه توسط سپاه پاسداران، همه نشون میده و حکایت از اون داره که جناب آقای موسوی، رهنورد و کروبی دارای محبوبیت بسیار هستند. مطمئنن اگر اینها محبوبیت نداشتن، من به شما به اطمینان قول میدادم که خود شخص آقای خامنه‌ای اینها رو آزادشون میکرد. آقای خامنه‌ای روحیه‌ای داره که به این صورت هستش، ایشون آدمی هستش که به هیچ عنوان نمیپذیره کسی از خودش محبوبتر باشه. شما در انتخابات قبلی دیدید آقای جلیلی نماینده تام الاختیار آقای خامنه‌ای بود، یعنی آقای جلیلی 4 میلیون بیشتر رأی نیاورد و این 4 میلیون دقیقاً رأی آقای خامنه‌ای است. یعنی میتونیم به جرأت ادعا کنیم که رأی آقای خامنه‌ای در کل کشور 4 میلیونه و علتی هم که الان آزاد نمیشن فقط به خاطر محبوبیتشونه.
یعنی این ترس و بیم به نظر شما، این حراس وجود داره که اگر آزاد بشن اینها میتونن تاثیرگذار بشن در عرصه اجتماعی. بس شما تشکر میکنم آقای علی عزیز که از نروژ همراهی کردید. دوست داشتیم باز هم بیشتر نظرات شما رو بشنویم، اما وقت داریم که یک شنونده دیگر روی خط بیاریم. آقای منصور از آلمان رو پیش از اینکه صحبت‌های پایانی آقای رحمانی میهمان برنامه رو بشنویم. آقای منصور، میخواستم از شما بپرسم که اگر که امروز موسوی و رهنورد و کروبی آزاد بشند از زندان، چه تأثیری خواهد داشت روی عملکرد دولت روحانی؟ به نظر شما دردسر بیشتر تولید میکنه برای حسن روحانی، یا اینکه اونطوری که شنونده قبلیمون گفته بودند میتونه به نفعش باشه در انتخاب مجددش کمک بکنه؟
بله با درود، البته که به نفعشون میشه چون ایشون قول داده بودن در 100 روز ایران بشه سان فرانسیسکو، دیگه نمیدونم موسوی آزاد بشه، حقوق زنان غیر ذالک، پاسپورت ایرانی در دنیا نمونه بشه، کلا دیگه سان فرانسیسکو دوم بشه. الان با ما آزاد بشه یه مقدار موقع یه هفته این بهتر میشه، ولی همونجوری که یکی از هموطنان اون گفتن ایشون فقط حرف میزد، اصلا این عامل خود هم خامنه ای به نظر من روحانی فقط حرفای مردم میزنه برای مردم ساده ما که اینا رو به سر رام کنه تا رژیم کارشو بکنه، وگرنه هیچ کدوم از حرفاش عملی نشده، هیچ کدوم. حتی این توافق هم توافق بود که کلیت رژیم قبول کرد، وگرنه میتونست مگه روحانی به تنهایی مگه میتونست که به اصطلاح این جریان ساخت بمب اتم کنار بذاره؟ هرگز نمیشد. این موسوی هم که یکی از خود همون افراد رژیم بود و مردم هم به اصطلاح در پشت سر این و به بهانه این علیه نظام قیام کردن، اومد اونجا که دید مردم علیه نظام شعار میدن گفتش که خط قرمز ما عبور از نظام ولش کنید، و به این صورت بود که قیام مردم در سال 88 به این بهونه شروع شد علیه کلیت نظام به اصطلاح به خاموشی و به شکست.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. کم کم به دقایق پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. آقای رحمانی، میخواستم در پایان از شما بپرسم به نظر شما میزان تأثیرگذاری، دامنه تأثیرگذاری آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد در ایران امروز، ایران پسا تحریم، ایران بعد از روحانی چقدر است؟ اصلا آزادی اینها به نظر شما بیشتر تولید دردسر میکنه برای آقای حسن روحانی؟ حالا اینا بخوام بیان بیرون حرف بزنن، درباره رأی حرف بزنن، درباره اون چه که خودشون حق و ناس میدونن بخوان صحبت بکنن، کشته شده‌های 88 این حرفا و روند به اصطلاح مذاکرات و چانه‌زنی آقای روحانی رو مختل بکنن، یا اینکه نه یک میتونه حرکت استراتژیکی باشه آزادی اینها که کمک بکنه به جریان معتدل‌تر؟
به نظر من با توجه به شناختی که از مجموعه دوروبری های آقای موسوی و آقای روحانی حتی آقای کروبی و خانوادشون دارن، به نظر من آزادی ابتدایی رفع هست ابتدایی به نفع آقای روحانی است، چون آزادی اینا توازن قوا رو برای چانه‌زنی برای آقای روحانی بالا میبره. اون موقع اگر از دموکراسی ایران عقب بشینه و اگر مثلا رهبری جمهوری اسلامی نباشه و خبرگان بخواد تصمیم بگیره، اون اینا همه به نفع آقای روحانی است، چون در ساختار نظام وقتی کفتی بزرگت میگیره اینا میان میشه مثال دارم میدارم حسن خمینی نه، مشتبه خامنه ای نه، پس کی؟ یا آقای صادق لاریجانی یا آقای روحانی. موسوی و کروبی نمیتوانن با این باخت جامعه ایران در حال حاضر به حکومت بیان که در حقیقت رقیب آقای روحانی بشن، ولی در مراحل بعد میتوانن در توازن قوا نقطه فشاری بشن که آقای روحانی که به طرف راست ها میره و به طرف خودش بشن بکشن. پس به نظر من دو مرحله است اگه شرایط به همین شکل باشه، ولی اگه جامعه شکل دیگه پیدا بکنه اون موقع آقای موسوی کروبی وضعشون فرق میکنه، اون دیگه نمیشه پیش بینی کرد، ولی باید دقت داشته باشیم. به نظر من مسئله مهمتر باید دقت بکنیم جنبش اجتماعی در ایران این وضعیت رهبران هست جنبش سبت یک واقعیت که انتلاعی ما میذاره از دوری مشروطیت تا به این وقت، به عبارت ما به مرحله رأی منکو هنوز نرسیدیم، باید برسیم. ما باید شعار ما هم در این مرحله رأی من چقدر تأثیر داره و این به اصطلاح جنبش سبت میتواند اگر یه دوسته ما گفتن رهبران جنبش سبت هم اشتباهایی کردن، همه اخشار درگیری و جنبش سبز هم در این فرصت این توانا خودشون نقد بررسی کنن تا بتوانن در دوره بعد بهتر و موثرتر عمل کنن. این ویژگی باید بسیار توجه کرد. و یک مسئله ای هم که وجود داره، شما گفتم یه وقت جنبش در مرحله آلترناتیو میبینی، اون موقع میکنه توقع خیلی بالا بره و این توقع اگر برآورده نشود یأس و ناامیدی بیاره در بعضی ها آورده، ولی اگر توقع از یک جنبش اجتماعی رادیکال و پیشرو یک توقع میزانی باشه، اون موقع میتوانی بسیار به دستاوردها تکیه کنی و جنبش ارتقا بدی، منتها مرحله به مرحله. به نظر من با توجه به تجربه که رهبران جنبش سبز دارن، آزادیشان رفع هستشان بسیار به ضرر تناسب قوا برای راست افراطی و آقای خامنه‌ای خواهد بود و در مرحله اول به نفع آقای روحانی در مرحله محلومات بودی دارم. به همین خاطرم به نظر من رفع هست صورت نمیگیره، چون این آقای خامنه‌ای و راست افراطی که ایران قشنگ بهش اشراف دارن که حمایت های اینا بعد از این از اقدامات مثبت دولت و همچنین دولت در ترتیب به اقداماتی که به طرف مردم بیاید تشویق میکنه. و اینکه که رقیب آقای روحانی در مقام نیستن، این به نفع آقای روحانی در مرحله اول تمام میشه.
متشکرم از شما آقای رحمانی عزیز. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم از پاریس. از شما تشکر میکنم، شما دوستانی که ما رو تنها نگذاشتید در یک ساعت گذشته و همراه ما بودید، چه پیام فرستادید، چه زنگ زدید، یا اینکه فقط شنونده ما بودید. اگر فقط شنونده ما بودید، امیدوارم در برنامه های بعدی حتما شرکت بکنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم. در اتاق فرمان همکارانم آزاده توکلی، میرویس و علی شیبانی بودند که امکان پخش صدای ما و شما رو فراهم کردند. 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ماست. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، با همون با این شماره تماس میتونید بگیرید و نظر خودتون رو روی پیامگیر ما ضبط بکنید. از خوش.